اجب دعانا يا مولانا
توسل پیدا کردن به معصومین علیهم السلام اجمعین اتفاق خوبیه که حال آدم رو هم خوب میکنه، دل آدم رو آروم میکنه و هرچی اتفاق خوب هست میشه به این وسیله خواهش و خواسته داشت از خدای رحمان. انشالله که قبول باشه دعاهای شما. و اما روایت عشق و پیام ولایت دو برنامه اسخایی میکنم. حکایت آزادگی برنامه ایست که تقدیم حضور شما دوستان عزیز میشه و به دنبال اونم پیام ولایت و ما میبایست از محضر شریف شما به اتفاق سایر همکارانم خداحافظی بکنیم و التماس دعای خیر داشته باشیم تا همکاران ما در بخش بعدی با شما همراه باشن و برنامه هایی که برای شما تهیه و تدارک دیده شده تقدیم حضورتون بکنن.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه شد، نه از شهادت واقعیت برای خودم معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه ای از مجموعه حکایت آزادگی دقایقی در خدمت شما هستیم. قراره با یکی دیگه از آزاده های عزیز کشورمون مهمانتون باشیم، آقای ناصر کریمی، که در برنامه قبلی با ایشون آشنا شدیم. این بزرگوار رزمنده‌ای هستند که از سال 1362 به جبهه رفتن و دلاورانه جنگیدن. خاطرات ایشون رو تا روز 14 خرداد ماه سال 1368 و خبر رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شنیدیم. میخوایم باز هم بشینیم پای حرفهای دلنشین ایشون و از خاطرات تلخ و شیرینشون در روزهای اسارت بهره ببریم. با ما همراه بشید تا بیشتر با این آزاده سرفراز کشورمون آشنا بشیم. در این برنامه به جمع آزادگان عزیزی میپیوندیم که سالهایی از عمر با ارزش خودشون رو در اسارت گذروندن. این عزیزان با وجود تمام سختی ها و شکنجه ها هرگز از مسیر حق و حقیقت خارج نشدن و اعتقاداتشون رو در هر شرایطی حفظ کردن. این مردان غیور یاد و نامشون همیشه در تاریخ ایران زمین باقی میمونه. خب جناب آقای کریمی، از تلخی روزهای رحلت امام خمینی رحمت الله علیه برامون گفتین و دلمون برای امام و شهدا تنگ شد و همین دلتنگی رو علتی دونستیم تا برای شادی روح امام عزیز و شهدای گرانقدرمون صلواتی رو هدیه کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب آقای کریمی، باز هم از دوران اسارتتون برامون بگین، خواهش میکنم.
دوستانی که در سطح اردوگاه در باب کارهای فرهنگی سیاسی کار میکردن جلسه گذاشتن، تصمیم بر این شد که ما بیاییم همراه با مردم مراسمی بگذاریم برای بزرگداشت حضرت امام به نوعی مجلس ترحیمی داشته باشیم، هم یه تسلای خاطر باشه برای بچه‌ها، هم یه بازیابی روحیه دوستان آزاده باشه، چون روحیه‌ها به شدت تخریب شده بود. ولذا هماهنگی شد، مداح مشخص شد برای مرثیه خوانی، قاری قرآن مشخص شد و آسایشگاه شماره 24 که طبقه بالا بود برای این منظور در نظر گرفته شد. اینجا این رو هم خدمتتون بگم، عراقی‌ها هم متوجه موضوع شده بودن، متوجه این شده بودن که بچه ها الان به لحاظ روحی روانی شرایطشون به شدت بحرانیه و لذا سعی میکردن خیلی آفتابی نشن. اینطور خدمتتون عرض کنم، بچه ها رو به حال خودشون واگذاشته بودن، میدونستن اگر بخوان بیان اذیت بکنن، گیر بدن، اردوگاه دچار بحران میشه و لذا اینا دنبال این بودن که این اتفاق نیفته و این فرصت خوبی بود برای ما. خب آسایشگاه 24 رو برای منظور در نظر گرفتیم. تقریبا یک هفته از رحلت امام گذشته بود، 21 یا 22 خرداد ماه بود، به آسایشگاه ها اطلاع رسانی شد که ساعت 10 صبح همه بیایید داخل آسایشگاه شماره 24. خب برای همه و بچه‌ها که جا نمی‌شد، بچه‌ها گوش تا گوش خیلی نزدیک هم نشسته بودن و باور کن شاید نزدیک 200 نفر داخل اون آسایشگاه تنگ هم کنار هم برای اینکه در این مراسم شرکت بکنن. بنده و دو سه تا از دوستان دیگه دم در ایستاده بودیم و خوش آمد میگفتیم به عزاداران حضرت امام، به دوستان آزاده که داخل آسایشگاه می اومدن و قاری قرآن شروع کرد به قرآن خوندن. بعد از قرائت قرآن مداح شروع کرد به مرثیه خوانی.
فدای نرگس مستت باد، هزار زنبق صحرایی، هزار سر همه سودایی، هزار دل همه دریایی، میان کوچه بیداران هنوز در گذر طوفان، به یاد چشم تو می سوزد چراغ این شب یلدایی. کنار من بنشین امشب که تا سپید سخن گوییم، تو از طلوع اهورایی، من از غروب تماشایی. هزار شب همه شب بی تو، زبان زمزمم این بود، بخواب تا بدمد بختت، بخواب ای سر سودایی. چه مانده است ز ما یاران، دلی شکسته تر از باران، دلی شکسته که خو کرده است به درد و داغ و شکیبایی. تو نیستی و دلت اینجاست کنار آینه و قرآن، برادران همه برگشتند، چرا به خانه نمی آیی؟
خبر رحلت امام خمینی و روزهای غربت و سختی اسارت و ورود منافقین به اردوگاه وقتی کنار هم قرار میگیرن خیلی سخته و آقای کریمی و دوستانشون در اردوگاه‌های عراقی این سه مسئله رو با هم داشتن و امشب هم میخوان از اون روزهای سخت اسارت برامون تعریف کنن.
من به یک باره پشت سیمخاردان نگاهم افتاد روبروی مقر فرماندهی، دیدم 3-4 دستگاه ماشین با پلاک شخصی وارد اردوگاه شدن که تا اون روز سابقه نداشت. ماشین‌های نظامی مثل ایفا برای حمل مواد می اومدن، می رفتن تغذیه، غذا، یا جیپ اوباز می اومد می رفت. ماشین شخصی ما ندیده بودیم. همین موضوع توجه ما رو جلب کرد، چند دستگاه ماشین‌های شاسی با پلاک شخصی به چه منظور وارد اردوگاه شدن و کیا هستن. وقتی خوب دقت کردیم متاسفانه انتظار دیدن چنین صحنه ای رو هم نداشتیم. دیدیم بله، منافقین هستن. عجبا، تو این شرایطی که بچه ها تو یک شرایط بحرانی هستن به لحاظ روحی روانی، بچه های ما عزادار، منافقین الان برای چی اومدن؟ اومدن برای تسلای خاطر یا نه اومدن برای اینکه نمک بر زخم بچه ها بپاشن؟ خوب که دقت کردیم متوجه شدیم که مهدی ابریشمچی مرد شماره دوی منافقین در رأس یک هیئتی از منافقین از ماشین پیاده شدن و وارد ساختمان فرماندهی اردوگاه شدن و این برای ما خیلی دردناک بود. این صحنه برامون خیلی دردناک بود و لذا نمیتونستیم این صحنه رو ببینیم، چرا که وقتی ما منافقین رو دیدیم یاد خیانت‌ها و جنایت‌هاشون افتادیم. از دهه 60 که آتش به روی مردم ما گشودن، تیر موکتبری به صورت بچه‌های ما می‌کشیدن، اسید به صورت بچه‌های ما می‌پاشیدن، بچه‌های سپاه رو زنده زنده آتش می‌زدن و تا زمان جنگ که اومدن در کنار صدام و در کنار ارتش صدام با رزمندگان اسلام هماوردی کردن و رویارویی کردن، عملیات‌های آفتاب، عملیات چلچراغ، عملیات به اصطلاح فروغ جاویدان که منهزم و منهدم شدن. این موضوع باعث شد که ما فرصت رو مقتنم بشماریم و وارد عمل بشیم، یه عقده دلی بکشاییم و لذا ما رفتیم داخل سراغ حاج حسین انجیلانی. حاج حسین انجیلانی شخصیتی بودن که در اردوگاه به عنوان محور فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی بودن. رفتیم گفتیم حاج حسین منافقین اومدن، الان وقتشه ما با اینا برخورد کنیم. حاج حسین ما رو دعوت به آرامش کردن، گفتن مجلس خراب میشه، بذارید مجلس هموشی بودیم. حاج حسین مجلس رو ما میتونیم تمام کنیم، الان مسئله اصلی ما منافقینه. حاج حسین رو ازش خواهش کردیم بیاد بیرون. حاج حسین از آساشگاه اومد بیرون، رفتیم کنار. ما 3-4 نفر حاج حسین رو دوره کردیم و تحت فشار قرارش دادیم که حاج حسین باید مجلس رو تمام کنیم و بریم سراغ منافقین. نهایتاً حاج حسین در برابر خواسته ما تمکین کرد و قرار شد که ما عکس العملی در برابر منافقین داشته باشیم و لذا اومدیم اعلام کردیم دوستان مجلس هم اینجا تمامه، لباسای زردتون رو بپوشید، همون لباسایی که روش پی دبلیو نقش بسته پریزونر آوار زندانی جنگی بپوشید که همه یک دست و یک رنگ، یک دل که هستیم یک رنگ هم باشیم به لحاظ ظاهری.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بود. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بود. 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 که خاک مقدمت چون مشت خوش بود.
برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه میزبان یه آزاده عزیز و بسیجی رزمنده یه که روزهای بسیاری از عمرش رو در اردوگاه‌های عراقی گذرونده. حالا دوباره میخواییم بشینیم پای حرفهاشون و از خاطرات اون دوران سخت بشنویم. آقای کریمی، برای برخورد با منافقینی که برای اذیت روحی و روانی شما اومده بودن چه برخوردی داشتید؟
قبل از اینکه ما بخوایم حرکت شروع کنیم، بلنگوها فعال شد. مهدی ابریشمچی پشت بلنگو از داخل ساختمان فرماندهی شروع کرد به صحبت کردن به نام خدا و به نام خلق در زنجیر. یعنی مطلع سخنش هم یک سخن شرکالود، به نام خدا و به نام خلق در زنجیر شروع کرد به صحبت کردن. جنگ الان 2 سالیه تمام شده، مسئولین شما به فکر اجرای بند سوم قطعنامه که آزادی اسرا هست نیستن، ما از جنس شما هستیم، اومدیم حال شما رو بپرسیم، اومدیم با شما همدردی بکنیم، مردم ایران در قل و زنجیر هستند، ما برای آزادی مردم ایران می‌جنگیم. در همین حد، همین 4-5 کلام سخن از دهان نحس این مرد منافق وطن فروش خارج شد، بچه‌ها شروع کردن به شعار دادن مرگ بر منافق با یه شور عجیبی، حماسی، وجدآور شعار می‌دادن مرگ بر منافق، مرگ بر ابریشمچی، منافق برو گم شو. و بلا فاصله گفتیم خب بایستی صدای بلنگو هم قطع شه. بلنگو هم در یک میله خیلی قطوری در یک ارتفاع 5 متری نصب بود، همون بلنگویی که صبح علت طلوع تا 10 شب موسیقی های مبتذل عربی و فارسی رو برای ما پخش میکرد و خیلی ناهنجار بود. ما اینو تو پرانتز عرض کنم، در باب بهداشت خدمتتون عرض کردم مشکل استحمام داشتیم، مشکل کابین حمام داشتیم، بارها به صلیب سرخ گفته بودیم از مسئولین عراقی بخواهید که مشکل حمام ما رو حل کنن. ولذا فشاری که صلیب سرخ بر عراقی آورده بود، عراقی ها در گام اول یه ماشین بلوک آورده بودن برای ما که ما تقریبا 2 ماه قبل این یه ماشین بلوک رو گوشه ی اردوگاه تخلیه کرده بودیم تا مصالح بعدی، ماهای بعد، سالهای بعد، خدا میداند برسد که اینا برای ما مثلا چند تا کابین حمام اضافه کنن. این بلوک ها فرصتی شد، بچه ها رفتن سمت بلوک ها، این بلوک ها رو زمین میزدن، هر بلوک به چند قسمت تقسیم میشد، بچه ها با این بلوک ها این بلنگو رو، بوق بلنگو رو نشانه رفتن، با چند ضربه بوق بلنگو پرت شد و صدای نحس مهدی ابریشمچی قطع شد، نتونست حرفش رو بزنه. و خیلی جالبه اون بخش بغلیمون، چون اردوگاه ما 4 بخش داشت، هر بخش 400 اسیر رو در خودش جای داده بود، بخش بغلی این میله بلنگو رو شما تصور کنید، یه مش اسرای ضعیف و نحیف با جثه ضعیف، این میله بلنگو که تقریبا 50 تا 70 سانتی توی بطن توی سیمان بود از جا در آوردن، که من این رو بهش میگم خشم مقدس و اراده مقدس. خیلی حرکت زیبایی بود، میله رو از جا در آوردن، این حرکت ماندگار شد برای اسرا و صدای نحس منافق هم قطع شد.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
صدام وقتی که به کویت حمله کرد به خیال خام خودش این که دنیا مطلع میشه، البته اون موقع خوب فضای مجازی نبود، اینترنت اینگونه نبود و اینا، شبانه حمله کردن، در عرض 8 ساعت کویت رو اشغال کردن و فردای اون روز اطلاعیه صادر کردن که در کویت کودتا شده. طی 2-3 تا اطلاعیه اول گفتن در کویت کودتا شده، اطلاعیه دوم گفتن کودتاچی ها از ما کمک خواستن، اطلاعیه سوم اعلام کردن که کودتاچی ها خواهان الحاق خاک کویت به خاک عراق هستن، و در اطلاعیه چهارم اعلام کردن که عراق پذیرفته این رو. صدام رفت در مجلس عراق، اونجا اعلام کرد که آقایون نماینده ها نظرتون چیه؟ کویت کودتا شده، اعلان کردن میخوان کویت رو ملحق کنن به خاک ما به عنوان استان 19 میپذیرید؟ همشون زدن رو میز یا صدام معک، یا صدام معک، صدام باطم هر چی تو میگی. موضوع جنگ تمام عیاری که تو 8 ساعت موفق شدن کویت رو اشغال کنن، اینجوری بازسازی کردن و صحنه سازی کردن به خیال خامشون که مثلا سازمان ملل، کشورها متوجه این موضوع نمیشن. وقتی این اتفاق افتاد، صدام براش یک لقمه چرب و شیرینی بود. صدام به هر حال با خلیج فارس ساحل نداشت، الان ساحل پیدا بکنه با خلیج فارس به لحاظ آبی شرایطش خیلی میشه، مساحتش زیاد میشه، به لحاظ نفت میتونه یک صادرکننده نفت تمام عیار بشه و خیلی از امکانات دیگه، و خیلی به اصطلاح خوشبحالش میشد دیگه. اینجا بود که گفت خب حالا که اتفاق افتاده برای من، بهترین کاری که اول به مشکل ما با ایران حل کنم، همون بند سه قطعنامه که تا حالا متوقف مونده، این رو بیام حلش کنم. خیلی عجولانه، خیلی سریع 24 مرداد ماه سال 69 گفت من آمادم طبق بند سوم قطعنامه 598 اسرای ایران رو آزاد کنم. از دو روز بعد، یعنی 48 ساعت بعد این اعلام دیگه شد. دو روز بعد 26 مرداد اولین گروه 1000 نفر از دو طرف تبادل شدن. ما چون تو اردوگاه تبعیدی ها بودیم، در خدمت حاج آقا ابو ترابی بودیم، ما رو به عنوان آخرین اردوگاه در نظر گرفتن برای آزادی. اکثر اردوگاه ها تبادل شدن. اردوگاه تکنیک که ما حدود تقریبا 1000 نفر بودیم، آخرین گروه کارتدارها، نه مفقودین، مفقودین بعد از ما آزاد شدن، اونهایی که کارت صلیب سرخ نداشتن و صلیب سرخ اجازه بازدید از اونها و دیدار از اونها رو نداشت. بله، به این شکل ما هم آزاد شدیم و اردوگاه ها رو ترک کردیم.
امروز حرفای بسیاری از آقای ناصر کریمی شنیدیم و باید به خودمون ببالیم به خاطر حضور غیور مردانی که روزها و شبهای اسارت رو صبورانه تحمل کردن و به هر طریقی که تونستن نگذاشتن آب خوش از گلوی دشمن به آسیب پاییم اجازه تجاوز به خاک ایران رو بده. دست این آزادگان عزیز رو میبوسیم و برای سلامتی خودشون و خانواده های سرفرازشون دعا میکنیم. با آرزوی شادی و سلامتی برای شما عزیزان، همتون رو به خداوند هستی بخش میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
گرچه در ظاهر اسیرم، ما چو مرغان رها بودی. گرچه در ظاهر اسیرم، ما چو مرغان رها بودی. کی تواند شیر را روباه آورد هیهات؟ در حقیقت زائران کربلا بودی، در حقیقت زائران کربلا بودید. جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود، یارتان ذکر و یاد خدا بود. عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند. به خاک وطن پا نهادند، وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده. در بند به خاک وطن پا نهادند. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا فرد و به اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه هست بر سر ما.
پیام ولایت
در فضل محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
جنگ امکانات رو از بین میبره. ما مثلا خب فرضاً اول جنگ یه مقدار تانک داشتیم، بعد بعضیش از بین رفت. مقداری فرض کنید که توپخانه داشتیم، بعضیش از بین رفت. مهمات داشتیم، خیلیاش از بین رفت. قهرن در جنگ مصرف میشه. جنگ امکانات رو کم میکنه. رژیم بعثی هرچه جنگ پیش میرفت امکاناتش چند برابر میشد. کی به اون میداد؟ فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا. شوروی هم که ضد آمریکا بود در این قضیه همراه آمریکا وارد میدان شد، اونم به دلیل خاص خود. شوروی تعداد نسبتا زیادی جمهوری‌های مسلمان داره. حرکت اسلامی در ایران موجب میشد که اون جمهوری‌ها به فکر هویت اسلامی خودشون بیفتن. دولت شوروی حاضر نبود، لذا اونم در این قضیه، در قضیه جنگ علیه ما، در قضیه مبارزه علیه ما، شوروی هم کنار آمریکا دشمن دیرین خودش ایستاد. یعنی پس شد آمریکا، شوروی، ناتو، پیمان ناتو که اروپا و آمریکا و اینا و همه قدرت‌های مسلط دنیا پشت سر صدام قرار گرفتن علیه جمهوری اسلامی، برای اینکه جمهوری اسلامی رو از بین ببرن. هدف این بود. هدف فتح خرمشهر یا قصر شیرین یا فلان نبود. هدف این بود که بیان. کمان کمون اول کار صدام گفت ما امروز اینجا مصاحبه میکنیم، یه هفته دیگه در تهران مصاحبه خواهیم کرد. اونا اینجوری برنامه‌ریزی کرده بود. این عامل جنگ، یعنی دفاع مقدس، یک توطئه عظیم بین المللی قدرتمندترین قدرت‌های دنیا بود علیه جمهوری اسلامی تازه پدید آمده. مثل این که همه حیوانات وحشی بخوان حمله کنن به یک انسان تنها و بی سلاح و بی دفاع. در واقع اینجوری بود. جمهوری اسلامی اون روز نه نیروهای مسلح منظمی داشت، نه دستگاه اطلاعاتی مرتب و منظمی داشت. اول انقلاب بود دیگه، همه چی به هم ریخته بود. جمهوری اسلامی تنها چیزی که داشت ملت با ایمان و رهبر مقتدر مثل امام بزرگوار بود. این تنها چیزی بود که ملت داشت. همین کشور فرانسه پیشرفته ترین هواپیماها و بالگردهای خودش رو داد به عراق در وسط جنگ. همین کشور آلمان مواد شیمیایی و سمی رو در خیار رژیم صدام گذاشت برای اینکه بتوانه در جبهه‌های جنگ از مواد شیمیایی استفاده کنه. اینایی که امروز به اتهام مصرف مواد شیمیایی فلان گروه رو، فلان کشور رو مورد تهاجم قرار میدن، رسماً علناً در اختیار صدام مواد شیمیایی قرار دادن که او بمب شیمیایی درست کنه، سلاح شیمیایی درست کنه و در جبهه ها به کار ببره و به کار برد. و ما هنوز کسانی داریم در بین رزمندگانمون، کم هم نیستن، که اینها به خاطر آلودگی های شیمیایی اون روز دچارن، گرفتارن، خیلی ها هم در این را شهید شدن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی.
ساعت